با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، من شهرزاد گنجی هستم و نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی شما میرسانم. اولین مرحله واکسن کووپارس رازی یک شنبه آینده به داوطلبان تزریق می شود. معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی گفت سازمان غذا و داروی کشور مجوز کارآزمایی بالینی مرحله یک واکسن نو ترکیب پروتئین اسپایک کووید 19 محصول مؤسسه رازی را صادر کرده است. آقای فلاح افسود داوطلبان شرکت در این مرحله به پایگاه اینترنتی کارآزمایی بالینی به نشانی covid.rvsri.ac.ir مراجعه و ثبت نام کنند. معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی گفت در مرحله اول 133 نفر از داوطلبان شرکت می کنند که در بخش اول 13 نفر بعد از تزریق اولیه 24 ساعت هتلینگ دارند و 120 نفر هم در 4 گروه تقسیم می شوند که 3 گروه دوزهای مختلف واکسن و 1 گروه هم واکسن نما دریافت می کنند. به یفسود مرحله اول حدود 2 ماه طول می کشد و با ارزیابی های اولیه این مرحله نتایج به کمیته اخلاق ارسال و بعد از آن مرحله دوم با 500 نفر داوطلب انجام می شود. تا پایان سال از هند و چین واکسن کرونا وارد کشور خواهد شد. دکتر رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت تلاش می شود تا قبل از پایان سال همه 1,300,000 افراد آسیب پذیر واکسینه شوند.
تو اسفند ماه برنامه هست که هم از چین هم از هندوستان تعدادی واکسن دوباره وارد بشه. ما امیدواریم که بتونیم قبل از پایان سال اون 1,300,000 نفری که به عنوان گروه آسیب پذیر اون حداقل بتونیم اینا رو واکسن کنیم.
اثر بخشش نسبت به روسی فرقی نمیکنه.
اسپوتنیک در واقع جز 3 تا واکسن برتر دنیا است از نظر اثر بخشی. اون واکسنای دیگه مثل واکسن آسترازنکا یا سینوفارم اونا هم اثر بخشی بالایی دارن. خیلی از کشورها استفاده کردن و کاملا مورد تاییدن.
این صحیح هستش که ما واکسنایی که وارد میکنیم حالا یا تولید غیر حسطایی که دو تا نمونه دو سه تا اجرای فرمان امام و انستورازی اینها عقب تر از خود ویروس هستن. یعنی ما همینیم ویروس جهش پیدا میکنه، ما واکسنی که تولید میکنیم یا وارد میکنیم روی قبلی ها اثر میذاره.
اولا صنعت واکسن سازی صنعت پیچیده و داره فناوری بالایی هست و با توجه به جهشی هم که صورت میگیره امتحان شد. طور مثال واکسن که برکت داره میسازه و ویروس جهش یافته انگلیسی هم کاملا موثر بود. پس این یه نکته. نکته دوم این که مهم ساخت پلتفرم واکسن و چون جهش که خود صورت بگیره تو خود همون ویروس داره انجام میده. بنابراین چون نقطه جهش رو میشناسن دقیقاً میشه فرموله کرد و در علیه اون ویروس هم این واکسن رو تولید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی هم گفت ارز مورد نیاز برای خرید واکسن کرونا از هند هم تخصیص یافته است. آقای همتی افسود علاوه بر تامین ارز واکسن‌های مورد نیاز وارداتی از کشورهای اعلام شده قبلی، ارز مورد نیاز خرید واکسن از هند نیز تخصیص یافت. وزیر بهداشت پس از پخش گزارشی درباره مشکلات ناشی از صادر نشدن مجوز کارخانه تولید ایمپلنت دندانی در اصفهان و تبعات ناشی از آن دستور پیگیری فوری داد. آقای جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این باره گفت
دستور اکید وزیر محترم بهداشت داشتیم، آقای دکتر نمکی رئیس سازمان غذا و دارو و آقای دکتر شانه‌ساز رو مأمور کردن به صورت علاهده سفری به اصفهان داشته باشن، علاوه بر بررسی موضوع در همون کارگاه و کارخانه‌ای که در گزارش آمده گزارش دقیق و جامع و کاملی رو به وزیر محترم بهداشت ارائه کنند. و خصوص در گزارش هم هست که قبل از این هم دستوری از سوی وزیر محترم بهداشت صادر شده مبنی بر رفع مشکل فرا روی تولید این محصول. البته این محصول یک یا دو شرکت دیگه مجوز تولید اون رو در داخل دریافت کردن. لذا نقاط مبهمی هم در گزارش هست که همه این موارد رو وزیر محترم بهداشت در دستوری که به آقای دکتر شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو داشتن تاکید کردن که ایشون با حضور در اصفهان این موضوع دقیق بررسی کنند و گزارش جامع اون رو تقدیم وزیر بهداشت خواهند کرد.
بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
بلند بیکار ایلیگار ایلیگار خوشمزه تو پیکنیکا یه طعم عالی همین نزدیکا انتخاب تو کامل با ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا
یا بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره آی بله ماشینی فانتزی دست باف داره آی بله مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس
به لطافت و تنوع میوه ها نرمی و لطافت بیشتر کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5 محافظت پوست رایحه ای دلنشین زیبا زندگی کنیم
ذرت بذار پاستم بذار این پسچه رو هرچی بشکن میزنی درست نمیشه فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین
بنویس بزرگی گفته است دو نقطه گیومه باز
اگر زبان ما تخریب بشه این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد
نوشتی؟
بله نوشتم
نقطه گیومه بسته به نام خالق قلم سلام گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه
در این برنامه گیومه رو باز کردیم تا دکتر مصطفی فروتن روانشناس و زبان مهر که از کارکرد زبان در یک ارتباط مؤثر و سالم صحبت می کنند دکتر طاهره جولانی زبانشناس و فارسی گرام که به آسیب‌های نگارش در شبکه‌های اجتماعی بر زبان اشاره می کنند
دکتر حسین علی رحیمی عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
در مورد اصطلاح از ماست که بر ماست با شما صحبت خواهند کرد زبان و خط فارسی یکی از حلقه های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی
ایران سرزمین ماست ما از یک آب و خاک هستیم
آقای دکتر مصطفی فروتن روانشناس
خب ما در مبحث گذشته به مراحل ارتباط کلامی رسیده بودیم و مرحله آغازین رو خدمت عزیزانم توضیح دادیم حالا توی این قسمت میخواییم در مبحث ادامه گفتگو صحبت بکنیم بیایید اینطوری تصور بکنیم که وقتی که ما میخواییم درباره یک گفتگو صحبت بکنیم یک مقدمه یک مؤخره لازم داره یعنی یک ابتدا داره یک انتها ولی بین این ابتدا و انتها یه خب حد فاصله و یک حد واسطی هم وجود داره یعنی اون مبحثی که ما دربارش داریم صحبت میکنیم یک جانمایه هم میخواد یک مغزی هم میخواد ماجرای خوب گوش کردنه خب وقتی ما داریم درباره گوش کردن صحبت می‌کنیم گوش کردن با شنیدن خب باید بدونیم که تفاوت داره من بسیار تاکید دارم روی این قضیه که گوش کردن با شنیدن بسیار متفاوته. در این لحظه‌ای که داریم با هم صحبت می‌کنیم به انضمام صدای بنده اصوات دیگری هم از طریق حس شنوایی توسط شما عزیزانم داره دریافت میشه، اما صدای قالب و اون نفس قضیه عرایض بنده است که داره در میان این هیاهو به سمع شما عزیزانم میرسه. یعنی شما عزیزانم انتخاب کردید که میان سر و صدایی که ناشی از ترافیک محیط یا صداهای پیرامونتون هست یک صدا رو انتخاب بکنید، و این انتخابی که شما کردید بهش میگن گوش کردن. یعنی فرایند ارادی و انتخابی ما در استفاده از یکی از صداهای پیرامونمونه. پس خاطرمون باشه وقتی که داریم در ارتباط با ادامه گفتگو و اساساً درباره گفتگو صحبت میکنیم، هدف ما اینه که خوب گوش کنید، فکر کنید پاسخ سوالی رو دارین مطالبه میکنید که به شدت در به دست آوردن نتیجهش گرفتار بودیم. پس خوب گوش کردن یعنی تمام وجودمون میشه حس شنوا.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری
ماست. این زبان مادری ماست.
زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
محمد محمدی هستم، گزارشگر رادیو سلامت و ضرب المثل امروز از ماست که بر ماست. این کجا کارایی داره، کاربرد داره و حدوداً فکر میکنید که چند وقته که از اون استفاده میشه؟
به نظر من از ماست که بر ماست مفهومش اینه که ما نتیجه کارای خودمون رو میبینیم و هر کاری کنیم همون جوری به همون برمیگرده، و این که فکر کنم مال دو سه قرن پیشه.
من فکر میکنم این زبان مثلا تقریبا مال نیم قرن پیشه، ولی این روزا خیلی کارایی نداره.
این که میگن از ماست که بر ماست، یعنی ما هر فعالیتی که انجام بدیم، حالا چه کار باشه، چه حرف باشه، چه منفی چه مثبت، بازخوردش به خودمون برمیگرده. و فکر میکنم قدمتش شاید حدود شاید فکر میکنم 100 یا 200 سال پیش باشه.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. امروز میخواییم درباره یکی از ضرب المثل‌های زبان فارسی با شما صحبت کنیم، ضرب المثل از ماست که بر ماست. این ضرب المثل در زمان ناصر خسرو هم ضرب المثل رایجی بود، چنان که یکی از شاعرانه که در تاریخ بیهقی ازش نام برده میشه بیتی داره که ما میبینیم این بیت رو با یه تمثیل دیگری، نه با داستان عقاب، با یه مثل دیگری به کار میبره و بیتش اینه، میگه از ما بر ماست. همون از ماست که بر ماست گفته، از ما بر ماست چون نگاه کنی نیک، اگر خوب بنگری در چی نگاه کنی، چون نگاه کنی نیک در تبر و در درخت و آهن و سوهان. میگه اگر در درخت و تبر نگاه کنی، که درخت رو با تبری قطع میکنن که دسته اون تبر از چوب خودش هست، و آهن و سوهان رو ببینی که آهن رو با سوهانی میسایند که از جنس خودش هست، میبینید که از ما هست که بر ما میرسه. شعر معروفی هم هست، شیشه نزدیکتر از سنگ ندارد خیشی، هر شکستی که به هر کس برسد از خیش است. تا برنامه دیگر و مسئله دیگر، خدا نگهدار.
برنامه گیومه باز گیومه بسته تلاشی است برای ترویج زبان فارسی و پاسداش این زبان کهن که بخشی است از هویت ما. شما هم نظرهای خوب خودتان را به شماره پیامک 30102 ارسال بفرمایید.
همراهان گرامی و ارجمند، لطفاً تا لحظاتی دیگر همراه باشید از پخش شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش با برنامه پاسخگو.
پاسخگو.
برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام فریدگار یکتا، صبح شما بخیر باشه. پاسخگوی چهارشنبه 6 اسفند ماه 99 رو آغاز میکنیم. کسی که در واحد ارتباطات به صورت تلفنی پاسخگوی شماست مجید ابراهیمی. سمیه مقتصدی هماهنگ کننده برنامه برای اینکه همه افراد مختلف برنامه سر وقت حاضر باشند. حامد حجتی صدای ما رو شفاف و دقیق به گوش شما میرسونه. فاطمه بی تقصیر تهیه کننده و تصمیم گیرنده نهایی برنامه. من هم دکتر کیانا فرعی هستم و تا حدود 9 صبح با شما خواهیم بود. اگر حس بویایی و چشای خودتون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادین، این برنامه شنونده ما باشید. سرگیجه، سردرد و عوارض عصبی کرونا. کسانی که اسپری های کورتونی استفاده می کنن چی کار باید کنن؟ راجب کرونا قرار صحبت کنیم و عوارض عصبی اون. دکتر بهنام سفرپور که متخصص و جراح گوش حلق و بینی هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه با ما همراهند. خب دکتر بهنام سفرپور متخصص مغز و اعصاب هستن که من اینجا متخصص گوش حلق و بینی اعلام کردم. دکتر گوش حلق و بینی رو دوست داشتین بخونید یا من اینجا اعلام کردم؟
نه خیلی علاقمند
نبودم. خب باز همون متخصص مغز و اعصاب یا نورولوژیست؟ خب دکتر سفرپور که نورولوژیست یا همون متخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن، این برنامه مهمان ما هستن و قرار راجع به عوارض عصبی کرونا باشون صحبت کنیم، راجع به خستگی ها، سرگیجه ها و خلاصه همه عوارضی که هم در فضای مجازی میبینیم و میشنویم و هم اون چیزی که واقعا اتفاق میفته. تلفن 021-22-65-21-00. پیامک 30102. خب دکتر سفرپور صبحتون بخیر، خوش اومدین به برنامه. دکتر اول از همه راجع به حس بویای چشایی باتون صحبت کنیم که در واقع حالا میان رشته ای هست دیگه. چرا اصلا کرونا حالا یک ویروس تنفسیه؟ به هر حال همه ما سرما خوردیم، مزه غذاها رو متوجه نشدیم ولی بعد از چند روز خوب شدیم. در کرونا این چه تغییری میکنه؟ چه تفاوتی داره؟
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان برنامه شما. همونطور که میدونیم ویروس کرونا یکی از ویروس هایی است که باعث پاندمی خیلی گسترده‌ای در دنیا شده و بیش از 2 میلیون مرگ و میر در دنیا در واقع گزارش شده و مشکلاتی که با کرونا ما داریم، یکی از مشکلات از بین رفتن حس بویایی و چشایی هست و یکی از راه‌های ورود ویروس مخاط بینی هست، یعنی وارد اپیتلیوم بینی میشه و از اون طریق در واقع از طریق بولب بویایی وارد هایپوکم میشه، مغز میشه و میتونه حتی سیستم عصبی مرکزی رو هم درگیر کنه. در این مسیر به خاطر اینکه مخاط بینی آسیب میبینه خب و در واقع بولب بویایی آسیب میبینه، میتونه باعث کاهش بویایی یا از بین رفتن حس بویایی بشه. حتی بعضی اوقات از بین رفتن حس بویایی و حس چشایی چون با همدیگه میتونه اتفاق بیفته قبل از بروز علائم معمول کرونا هست که ما سرفه، تنگی نفس، تب، چون اینا علائم معمول کرونا هستن، حتی این علائم رو ما میتونیم قبل از اینکه علائم کرونا رو ما داشته باشیم، علائم حس کاهش حس بویایی و حس چشایی رو قبل از بروز سایر علائم هم داشته باشیم و میتونیم در روزهای اول معمولاً اول علائم حس بویایی و حس چشایی از بین بره. و چیزی که خیلی مهمه، امکان داره که ما یک ویروس دچار یک ویروس سرماخوردگی شده باشیم، حس بویاییمون از بین رفته باشه، چون یکی از شایع‌ترین عواملی که میتونه حس بویایی رو دچار اختلال بکنه همین ویروس ها هستن.
بله.
ویروس کرونا هم خارج از این قاعده نیست و کاری که ویروس کرونا میکنه باعث از تخریب این مخاط و اپیتلیوم بینی میشه و این باعث از بین رفتن حس بویایی میشه و معمولا انتظار داریم که بعد از 2 هفته از اون دوره بیماری که طی شد حس بویایی برگرده. در 30% موارد بعد از 2 هفته از اتمام علائم حس بویایی برمیگرده، اما امکان داره که بیمارانی باشن که دچار کرونا شده باشن، سایر علائم کرونا بهبود پیدا کرده باشه و علارمی که چند ماه از اتمام بیماری گذشته باشه همچنان در واقع حس بویاییشون مختل باشه، برنگشته باشه و یا اینکه حس بویایی و چشایی برگشته باشه اما یک کمی اختلال داشته باشن، بو رو به صورت یک بوی نامطبوعی حس بکنن و این امکان داره کمی زمان بر باشه تا برگرده. واقعا مطالعات نشون نداده که چقدر طول میکشه حس بویایی برگرده، اما معمولا همون زمانی که من گفتم 2 هفته بعد از اتمام علائم 30% موارد حس بویایی معمولا برمیگرده.
دکتر سختم هست بدون حس بویایی، شاید به نظر ما در وهله اول چیزی نیست ولی واقعا هیچ مزه رو نمیفهمم،
چون من خودم بیماری کرونا رو تجربه کردم.
گرفتید دکتر شما خودتون؟
خودم بیماری کرونا رو تجربه کردم، روز تقریبا 4 و 5 بیماری بود که حس بویایی و چشایی ما از دست دادم و تقریبا من همه علائم کرونا رو
داشتم
در طبق روزایی که رخ میداد همه رو گرفتم، اما خوشبختانه بعد از 2 هفته از بیماری حس بویایی من تقریبا یه کمی برگشته، اما واقعا نعمت بزرگیه به نظرم.
خیلی. پس دکتر شما همه خستگی سردرد همه علائم تنفس
تقریبا همه علائم کرونا رو من تجربه
کردم. کدومش سخت‌تر بود
براتون؟ چیزی که خیلی سخت‌تر بود چون من دچار عوارض گوارشی شده بودم و تقریبا یه 48 ساعت هیچی نتونستم بخورم و این خیلی برای من سخت بود و یه کمی خود استرس.
بله.
یعنی استرس به خاطر کرونا، شما وقتی که وارد هفته دوم بیماری میشین و این طوفان سایتوکینی امکان داره رخ بده و درگیری خیلی خیلی وسیع برای آدم ایجاد بکنه، چون ما هم اطلاعات کامل داریم در مورد بیماری کرونا و بیماران زیادی داشتیم، به خاطر این استرس هم خیلی فشار آوره و خود استرس میدونی که میتونه در واقع زمین ساز حالتای دیگه بشه، چون میدونیم عوارض کرونا اینه که یکی از اینایی که این هست که باعث انقاد پذیری بیش از حد میشه.
بله.
و حتی برای بیماران الان معمول هست توی بیمارستان ها که آسپرین شروع میکنن یا داروهای ضد لخته پیشگیرانه شروع میکنن برای اینکه این اتفاقات حوادث عروقی رخ نده که میتونه هم توی قلب هم توی مغز این حوادث عروقی رو ما داشته باشیم.
پس در واقع اون تصور این که همین الان یه ممکنه بالاخره یه انقادی اتفاق بیفته، یه لخته اتفاق بیفته، این برای شما سخت‌تر بود در هفته
قاعدتاً تو هفته دوم این استرسش اذیت کننده است.
هفته دوم خب این هم در مورد کرونا تجربه اون و البته حس بویایی چشایی، اما راجع به خستگی و سردرد و سرگیجه و حتی کاهش سطح هوشیاری در اثر کرونا بیشتر صحبت خواهیم کرد به اتفاق دکتر بهنام سفرپور که متخصص مغز و اعصاب هستن. اکنون کپسول رو بشنویم.
در این روزها خیلی از بیماران کرونایی به دستور پزشک دوران درمان خود را با استفاده از کپسول اکسیژن در منزل سپری می کنند. با توجه به وضعیت بیمارستان‌ها و تشخیص پزشک، یکی از راه‌های درمان همین مداوا در منزل است.
چنانچه درباره نحوه استفاده از کپسول اکسیژن چیزی نمی‌دانید، لازم است این هشدارها را جدی بگیرید.
کپسول اکسیژن را در موقع حمل نه روی زمین بغلطانید و نه پرت کنید. بهتر است آن را با چرخ مخصوص حمل کنید.
وقتی شیر سیلندر اکسیژن را باز می کنید، به هیچ وجه روبروی رگلاتور یا مانومتر نیستید.
کپسول اکسیژن را به هیچ وجه در معرض شعله و جرقه و یا جوشکاری قرار ندهید. همچنین این وسیله نباید در مسیر عبور جریان برق و هر نوع مدار الکتریکی باشد.
از روشن کردن سیگار نیز در نزدیکی کپسول اکسیژن خودداری کنید.
سیلندر گاز نباید در دمای بیش از 65 درجه سانتیگراد قرار بگیرد.
قرار گرفتن بدنه یه سیلندر به ویژه شیر آن در کنار مواد آتشزا از جمله روغن، بنزین، نفت و هیدروکربن‌ها منجر به آتش سوزی می شود.
پس از تخلیه اکسیژن شیر سیلندر را کامل ببندید.
از کلاهک ایمنی برای شیر سیلندر استفاده کنید.
اگر متوجه نشتی سیلندر شدید، به هیچ وجه از آن استفاده نکنید. سریع آن را به خارج از ساختمان منتقل کرده و با عرضه کننده تماس بگیرید.
کپسول اکسیژن وسیله حیاتی برای زندگی بخشیدن به بیمار است. اما اگر نکات ایمنی را رعایت نکنیم، به یک بمب خانگی تبدیل می شود.
مراقب سلامت خود و خانواده باشیم.
رادیو سلامت در این روزهای کرونایی همراه همیشگی شما.
رادیو سلامت در این روزهای کرونایی همراه همیشگی شما.
همراه همیشگی شما.
خب در رابطه با کرونا داریم صحبت میکنیم، عوارض عصبی کرونا، و دکتر بهنام سفرپور تا آقای دکتر متخصص مغز و اعصاب هستن، نورولوژیست هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر، راجع به حس بویای چشایی با شما صحبت کردیم و گفتن که 913-104 گفتن از آبان کرونا گرفتم، من و دخترم هر دو کرونا گرفتیم و هر دو حس بویای چشایی رو از دست دادیم و هنوز خوب نشدیم. اینها باید چیکار کنن؟ آیا روش خاصی هست، مثلا فیزیوتراپی چیزی که بخوام برن، یا اینکه باید صبر کنن؟
ببینید، برای اینکه حس بویایی و چشایی برگرده معمولا داروی خاصی وجود نداره که برای بیمار تجویز بکنیم برای اینکه زودتر این بهبودی ایجاد بشه. معمولا در طی زمان بهتر میشه، در طی چند ماه بهتر میشه. حالا امکان داره مطالعات بعدی نشون بده خب داروی خاصی هم هست که بتونه باعث بهبودی هرچی سریعتر حس بویایی و چشایی بشه، اما من توی مطالعات واقعا چیزی ندیدم که باعث تسریع بهبودی این حسای بویایی و چشایی بشه. حالا زمان هست، معمولا بله، امکان داره 6 ماه تا 9 ماه هم طول بکشه که حس بویایی برگرده، و یا اگه برنگشت امکان داره به صورت یک حس نامطبوع، همونجور که توضیح دادم، امکان داره یک حس یا کم اون حسی که قبلا داشتن با در واقع ترشولد کمتری، در واقع یا ترشولد بیشتری اون حس رو حس بکنن و حس رو کمتر از اون حس معمول درکش رو داشته باشن.
بسیار خب، پس یه مقدار بعد فرصت. خب دکتر، راجع به کرونا که صحبت می‌کنیم، خیلی عوارض مختلفی رو الان دارن اسم میبرن. 937-280 گفته بعد از ابتلا دچار بیخوابی شدم، دچار استرس و اضطراب شدم، وسواس شدم، البته بخشش که حالا که توی روانپزشکی، ولی حالا با شما صحبت میکنیم و این 3 ماه ادامه داره. بعد از کرونا ممکن آدم این بی اشتهایی که شما خودتون هم بهش اشاره کردین ادامه پیدا کنه، یا حالا همین احساس بیخوابی ادامه پیدا کنه؟
الان بس روی همین هست که یه سری افراد به خاطر اینکه درگیر کرونا نشن، یه استرس های ناشی از اینو دارن.
بله،
یعنی اینکه استرس دارن که کرونا درگیر نشن، به خاطر اینکه فرد مجبور کار بکنه، در واقع ارتباطات اجتماعیش حفظ کنه و نمیتونه قرنطینه رو به صورت کامل رعایت بکنه. خب قاعدتا امکان داره فرد آلوده بشه و این استرس ها